تراک 11، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 55 و 56، صفحه 32. و هموینی نسبت می دهد به ابی حطبه ابراهیم ابن حطبه که او گفته انس ابن مالک به او خبر داد که سائلی به مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله در آمد، در حالی که می گفت کیست قرض دهد به خدایی که اینقدر توانا هست که بتواند قرض خود را بدهد و اینقدر با وفا هست که در دادن قرض خود مسامحه نورزد. علی علیه السلام در همین حال مشغول نماز و در حال رکوع بود که دست خود را به پشت سر برد و با اشاره به فقیر گفت بگیر این انگشتر را و از انگشتم بیرون کن. در این میان رسول الله صلی الله علیه و آله رو به عمر کرده و فرمود ای عمر، واجب شد. عمر عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد، چه چیز واجب شد؟ فرمود بهش برایش واجب شد.
به خدا سوگند از دستش در نیاورد مگر اینکه خداوند او را از گناهانش بیرون کشید. پاورقی 1.
و نیز از او، از زید ابن علی ابن الحسین، از پدرش، از جدش علیه السلام است که گفت شنیدم از عمار یاسر رضی الله تعالی عنه که می گفت روزی سائلی در برابر علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاد، در حالی که او در رکوع نماز مستحبی بود، انگشتر خود را از انگشت در آورده به سائل داد. آنگاه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و داستان خود را برایش نقل کرد. چیزی نگذشت که این آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله الی آخر.
رسول الله صلی الله علیه و آله آیه را تلاوت نموده و فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه. پاورقی 2.
پاورقی ها
1 و 2، نقل از غایت المرام، صفحه 105 تا 106، حدیث 12، 13، 16.
ادامه ایمت.
و از حافظ ابی نعیم از ابی زبیر از جابر روایت شده که گفت عبدالله ابن سلام با قومی شرفیاب شدند نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و از این قسمت شکوه داشتند که یهودی ها به جرم اینکه آنها مسلمان شده اند از آنان اجتناب می کنند.
حضرت به ایشان فرمود جستجو کنید، بلکه سائلی را به سویم بخوانید. ما وارد مسجد شدیم تا سائلی پیدا کرده و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله ببریم، که ناگاه سائلی خود نزد آن جناب آمد. حضرت پرسید کسی به تو چیزی داده؟ عرض کرد آری،
به مردی گذشتم که در حال رکوع انگشتر خود را به من داد. فرمود با من بیا و آن شخص را نشانم بده. عبدالله ابن سلام میگوید به اتفاق رسول الله صلی الله علیه و آله و آن سائل رفتیم، دیدیم علی ابن ابی طالب به نماز ایستاده. سائل اشاره به علی کرد و گفت این شخص بود.
پس آیه شریفه انما ولیکم الله الی آخر در این باره نازل شد. پاورقی 1.
و نیز از موسی بن قیس حضرمی از سلمت بن کحیل روایت می کند که گفت
علی انگشتر خود را در حال رکوع صدقه داد، این آیه در حقش نازل شد انما ولیکم الله الی آخر آیه. پاورقی 2. باز از همو، از عوف ابن عبید ابن ابی رافع از پدرش از جدش روایت کرده که گفت داخل شدم به رسول خدا صلی الله علیه و آله، دیدم که آن جناب در خواب است، لیکن نه خواب معمولی بلکه حالت گرفتن وحی، و نیز دیدم ماری را که در کنار خانه آن جناب است، او را نکشتم چون ترسیدم از سر و صدای کشتن آن رسول خدا صلی الله علیه و آله بیدار شود. ناچار برای نگهداری و حفاظت آن جناب از آسیب مار بین آن حضرت و بین مار خوابیدم تا اگر آسیبی دارد به من بزند. در این میان آن جناب بیدار شد در حالی که این آیه را در زبان داشت انما ولیکم الله الی آخر آیه. آنگاه گفت الحمدلله و نزد من آمد و پرسید چرا اینجا خوابیده ای؟ من در پاسخ داستان مار را به عرضشان رسانیدم. فرمود برخیز و او را بکش. پس کشتم. آنگاه دست مرا گرفت و فرمود ای ابارافه، به زودی پس از من قومی با علی خواهند جنگید و جهاد با آن قوم حق خداست. پس هر کس نتواند با ایشان با دست جهاد کند، باید با زبان مقاتله نماید و اگر با زبان هم نتوانست، باید با قلب خود از آنان بیزاری جوید. حکم خدا این است و بس. پاورقی 3. پاورقی ها 1. نقل از غایت المرام صفحه 105 الی 106، حدیث 12-13-16. 2 و 3. نقل از غایت المرام صفحه 106، حدیث 23-24. ادامه ایمت. مؤلف: روایات راجع به این که دعای مورد بحث درباره داستان صدقه دادن انگشتر علی علیه السلام نازل شده بسیار است و ما عده‌ای از آن روایات را از کتاب غایت المرام بحرانی نقل کردیم و این روایات در کتاب‌هایی هم که غایت المرام از آنها روایت نقل می‌کند موجود می‌باشد و ما از آنها اکتفا کردیم به این چند روایتی که نقل شد، با اینکه درباره کیفیت وقوع حادثه اختلاف دارند و در این روایاتی که ما نقل کردیم نامبردگان زیر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله در نقل آن شرکت دارند: ابوذر غفاری، عبدالله ابن عباس، انس ابن مالک، عمار، جابر، سلامت ابن کوهیل، ابی رافع، عمرو ابن عاص و چند تن از امامان اهل بیت علیهم السلام و آنها عبارتند از حضرات حسین ابن علی علیه السلام و علی ابن الحسین علیه السلام و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و امام هادی علی ابن محمد علیهم السلام و همچنین تمامی ائمه تفسیر بدون استثناء در نقل این روایات شرکت دارند و هیچ یک در آنها خدشه نکرده، مانند احمد، نسائی، طبری، طبرانی و عبد ابن حمید و غیر ایشان از حفاظ و ائمه حدیث و متکلمین که همه صدور این روایات را از ناحیه مقدسه رسالت صلی الله علیه و آله مسلم دانستند و همچنین فقها در بحث نماز در این مسئله که آیا فعل کثیر نماز را باطل می کند یا خیر و این که فعل کثیر چقدر است و نیز در این مسئله که آیا صدقه مستحبی هم زکات نامیده می شود یا نه، روایات مزبور را با آیه شریفه مورد بحث منطبق دانستند و عموم علمای ادب و مفسرینی که در تفسیر قرآن بیشتر متعرض جهات ادبی قرآنند، با اینکه بیشتر آنان از بزرگان و ائمه اهل ادبند، مانند زمخشری صاحب کشاف و ابو حیان، این انطباق را پذیرفتند و هیچ یک از ناقلین این روایات با اینکه همه عرب و اهل زبان بوده اند در این انطباق مناقشه و ایراد نکردند و خلاصه در این روایات جایی برای انگشت بند کردن نیست و اینکه بعضی از معاندین نسبت مجعولیت به این روایات داده اند و گفته اند که این روایات جعلی و ساختگی است، منتهای عناد را اعمال کردند و نباید به گفته ایشان وقعی گذاشت، مخصوصاً بعضی ماننده شیخ الاسلام ابن تیمیه اینقدر در این مرحله تند روی کرده که میگوید علما اجماع و اتفاق دارند که این روایات ساختگی است.